بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم از این که دیروز یک مقدماتی را به عرضتون رسوندم. این مقدمات در بسیاری از جاها مفیده و انشاءالله حفظ کنید که مسائل اصولیه به خصوص بحث استصحاب در اینجا زیاد کاربرد داره. حالا یکی از مطالبی که دیروز به عرض رسوندم این است که فرمایش شیخ انصاری در رسائل آورده، دیشب نگاه کردم دیدم مرحوم آیت الله عراقی هم در حدود 10 صفحه در این مسئله بحث کرده و رد ایراد فراوان در این قضیه واقع شده، و آن این است که فرق است بین نجاست عینی و نجاست عرضی که بر جسمی عارض میشه. مثلا اگر فرض کردیم چوبی نجس شد، خب میگن اینجا چون نجاست عارض بر جسم چوب شده، تا مادامی که جسم باقی باشه این نجاست برای اون جسم ثابته. حالا این چوب اگر بعداً مبدل به زغال باشه یا حتی آتش بگیره و خاکسترش جمع بشه، چون ولو صورت نوعیش تغییر کرده ولیکن نجاست عارض بر هیولا به قول آقای عراقی شده، یعنی عارض بر عنوان جسم شده. خب مقصود ایشون هیولا که میگه در مقابل صورت، یعنی همون جرم به اصطلاح. میگم بنابراین تا مادامی که این جرم به جسم باقی است لامحاله حکم نجاست هم باقیه. اما عناوینی که خودشون نجسند مثل مسکر یا خمر یا فرض کنید بول، این عناوین نجاست روی صورت نوعیه رفته، یعنی روی ماهیت به ما لها من الحیولا و صوره. لذا اگر صورت عوض شد دیگه حکم منتفی میشه به انتفاع موضوع. حالا اگر بنا شد که مثلا بول مبدل به بخار شد یا مسکر مبدل شد به خل، دیگه نجاست باقی نمیمانه. چی؟
دود چون
رد میکنن دودش حالا خواهیم گفت. خوی مطلبی را در نظرتون باشه. البته بعدن عمدتاً اشکال کردن، خود شیخ هم چندون این موضوع را نپذیرفته که ما بگیم مثلا استحاله در عناوین نجس موجب برای ارتفاع حکمه، اما متنجس به نجاست خودش با حتی عوض شدن صورت باقیه. میگه این تفصیل بسیار بعیده که فقیه ملتزم بشه که مثلا بخار بول پاکه چون صورتش عوض شده، اما چوب نجس که زغال بشه نجاستش باقیه. میگه چون این مستبعده، تفصیل بین خود نجس و متنجس چون بعیده، لذا میگه بعید نیست که بگیم حکم در هر دو یک نواخته. خب حالا این مسئله در خاطرتون باشه فعلا، پس ما هم بگیم این اثرش در اینجا ظاهر میشه که بول اگر مبدل به بخار شد یا سر یا اسمان مسکر مبدل به بخار شد مثلا، اینجا میگویند چون صورت نوعیه عوض شده پس نجاست هم مرتفع میشه، یا به قول مرحوم استاد بخار چون غیر از خود بوله یا غیر از خود مسکره صورتش در ظاهر عوض شده پس بنابراین نجاست بول در بخار نیست، یا نجاست خمر در بخار خمر نیست، اما در شیعی که متنجس شده مثل آب قلیلی که متنجس شده، یا مثلا عرض کنم حضورتون که آب مضافی که متنجس شده باشه مثل آب پرتقال یا آب انگور، اینها بگیم با بخار شدن عوض نمیشه و حکم نجاستش باقیه. این اثر در این مسئلهی که دیروزم به عرض رسوندم و امروزم به عرض رسوندم که فرق بین خود جنس صورت نوعیه یعنی جنس نجس با متنجس هست، این فرق و این ثمره در اینجا ظاهر میشه. بله. حالا همین عرض میکنم این اثر اونجا باید باشه، ولی در این حالی که اشکال بر سید همینه. خب حالا برگردیم به مسئله ای که سید میفرمایند، میگن اگر بنا شد که مبدل شد آب نجس و متنجس یا مضاف متنجس مبدل شد به بخار و بخار متصاعد شد، دیگه بخار محکوم به نجاست نیست. و حتی بالاتر از این، بخار اگر دو مرتبه آبی تولید شد و برگشت به زمین و ما جمع کردیم اون آب را، اون آب محکوم به طهارته. خب این را بر چه اساسی این فرمایش درست کنیم؟ اساسش همون که دیروز به عرض سندیم که میگن به این که بخار غیر از آب، صورت نوعیه آب در عرف اون شیء است که دارای میعان و سلیانه، ولی بخار نه درش سیلانیست و نه میعانیست، در نتیجه صورت نوعیه آب یا مایع مضاف با تبخیر تغییر میکنه و استحاله میشه. حالا که استحاله شد مثل سگیست که در نمکزار مبدل به نمک بشه، مثل خمریست که مبدل به خل و سرکه بشه، همون دو که در اونجا به خاطر عوض شدن صورت نوعیه دیگه میگیم حکم اول باقی نیست، در مایع مضافی هم که تبخیر شده حکم نجاست باقی نیست. اما این مسئله را شدیداً جمعی مورد انتقاد قرار داده اند که خیر بخار همون شیء تبخیر شده است، ماده همون ماده، در فیزیک هم میگن بخار همون اتم هایی است که قبلا بینشون فاصله نبوده، اکنون به وسیله نیروی حرارت بین اتم‌ها فاصله بیشتر شده و مبدل به بخار شده. و مثل شیعی که مایعی که مبدل به بخار بشه مثل آبی است که منجمد بشه. چطور شما در آبی که منجمد شده و حالت سیلانش از بین رفته میگید اگر نجس بوده بعد از انجماد هم نجسه؟ خب اینهو همین مسئله را در تبخیرم بگید. پس آب نجس یا مضاف نجس اگر تبخیر شد باید بگیم بخار او هم همون ماده است و در نتیجه حامل نجاسته. خب جل زیادی برای این عقیده هستن، ولی این مطلب یک پیامدهایی داره که ببینید اون پیامدها قابل قبول یا نه. اولین پیامدش اینه که خب بخاری که آدم میره دستشویی توالت مخصوصا اگر جوان باشه و بول هم مدتی نگه داشته باشه، بعد وقتی میره توالت با شدت این منی این که بول خارج میشه، یه بخاری هم از این بول متصاعد میشه و این بخار ممکنه به روی لباس او یا سر صورتش هم قرار بگیره. آیا کسی گفته که باید این صورتش رو آب بکشه، باید لباساش رو آب بکشه؟ فقها ها معمولا حکم نمی کنن به اینکه بخار بول اگر متصاعد شد و به لباس یا بدن کسی قرار گرفت محکوم به نجاسته. کسی این حرف را نزده. پس چطور شما میگید بخار همون ماده است و اگر اون ماده باشه بول که مسلماً موجب تنجیس لباس و بدن میشه، پس پید بگیم بخاری هم که روی لباس و بدن نشسته باید تطهیرش واجب باشه در صورتی که به این ملتزم نشدن. از طرف دیگر فقهای ما فتوا داده اند در آن مسئله بعد که اگر بنا شد کسی مثلا قبلا شیء متنجسی بود درش و بعد مبدل به بخار شد، گفتن این محکوم به نجاست. بله، گفتن به این که این محکوم به نجاست نیست، برای خاطر این که چون اگر متنجس باشه باید بگیم به این که این اموری هم که برای اون مترتبه از این قبیله، و حالی که این حرف در اونجا نزده. این نقضی که اون روز عرض سندیم چی بود؟ بله، آب مطلق و مضافی که متصاعد بشه، گفتن بعد از اینکه تصاعد پیدا کرد و مبدل به بخار شد و برگشت، اون آب را محکوم به طهارت کردن. خب فتوای به طهارت دادن، این دلیل بر اینه که پس بخار غیر از اون آب اولیست و صورت نوعیش چون استحاله پیدا کرده پس حکم به نجاست ثابت نیست. این اگر بگیم که نجس نیست، نجس باشه این دو اثر بد بار میشه، و حالی که این دو اثر بد را ملتزم نشدن بسیاری از فقها بهش. از طرفی اگر بگیم بخار متباین است با خود اون شیء متنجس، یا با اون آب قلیل، خب این لازمش این که اولا انکار کنیم چیزی که بدیهی است و علم اثبات کرده که بخار مولکولهاش و حقیقتش با ماده ذوالبخار متحده. هم علم این را ثابت کرده و هم اون که بسیاری از قدمای ما و فقهای ما هم میگویند بخار همون شیء ذوالبخاره، مثل اون جایی که همون ذوالبخار منجمد بشه. میعان ذاتی آب یا مضاف نیست، بلکه میعان یکی از عوارض زوال عارض، موجب زوال اصل موضوع نمیشه. این دو مبنا در مسئله موجوده، اثر عملیش هم الا ماشاءالله روشنه. حالا ما با توجه به این که براستی اگر ما بخار بول و امثال ذلک را متنجس بدانیم و موجب تنجیس بدانیم، یقیناً اسر و حرج لازم میاد. بگیم که هر حال بخار نسبت به خود جنس نجس یا جنس متنجس متفاوته، در نتیجه حکمی که برای جنس ثابته برای بخار ثابت نیست. حالا اگر این طور قائل شدیم، چون که مرحوم سید فتوا داده، چون که سیدنا الاستاد هم به دین ملتزمه، بسیاری از فقها هم به این قائل شده اند. حالا اگر این طور قائل شدیم، سید می‌فرماید که اگر شیء مضافی متنجس شد و بعد به وسیله بخار متصاعد شد و این بخارها برگشت به مرتبه به صورت آب، اون مایعی که بعد حاصل میشه طاهره. چرا؟ میگه برای این که خب معلومه اون ذات اولیه به خاطر استحاله و مبدل شدن به بخار دیگه، پس موضوع اول منتفی شد. حالا که منتفی شد، دو مرتبه آبی که جمع شده است، این آب یه آب مطلقی است و شک داریم که طاهر یا نه. اصل در هر آبی طهارت. من قبلم گفتیم انزلنا من از سماء ما انتهورا، شامل همه آبهای مطلق میشه. پس بر این اساس میگوییم اگر مطلق قلیلی متنجس شد و مبدل به بخار شد، مجدداً بخار جمع شد و آبی را تشکیل داد، یا مایع مضافی جمع شد و مبدل به آبی شد، دیگه این مایع مضاف قبلی که نجس بوده یا آب قلیل قبل که نجس بوده است، الان دیگه این آب مطلقی است و اصل در هر آبی طهارته. استصحاب جاری میشه یا نه فضلا؟ آفرین، استصحاب قهرن جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع عوض شد. اون موضوع به قول شما آب بود و مایع بود، مبد اون موضوع به وسیله تبخیر از بین رفت، مجدداً موضوع جدیدی به دست آمد و این موضوع جدید محکوم است به طهارت. خب حالا عرض میکنیم، ما داشتیم دیگه، شما دیر آمدید، ما مبانی رو عرض کردیم، بر اساس مبنا داریم بحث میکنیم. بر این مبنایی که ما قائل بشیم مثل سید و سیدنا الاستاد که آقا بخار مبدل شدن موضوعی است و مثل استحاله است. حالا که استحاله، پس نه استصحاب موضوعی جاریه، چون موضوع اول قطعا از بین رفته، موضوع جدیدی آمده، و نه استصحاب حکمی جاریه، چون در استصحاب وحدت موضوع در زمان یقین و شک معتبره. مفروضم این است که موضوع زمان یقین همکنون مبدل شده به موضوع دیگر، پس استصحاب حکمی هم جا نداره. درست. سوال: آیا خود بول اگر آبش جمع شد بخار کرد و بخار بول جمع شد و بعد به صورت ماء و آب در آمد، آیا این آب هم محکوم به طهارت؟ استاد خوبی میگه خب بله دیگه، بنا به این شد که بخار استحاله است از اون عین نجس اول، این مثل این است که بول مبدل بشه به مثلا به آب، مستحلق بشه. اگر آب بولی یک نفری در یک آب جاری یا در یک مثلا حوض بزرگی کسی بول کرد، میگویند دیگه اون آب متنجس قطعا نمیشه، بلکه بول مستهلک میشه. خب همونطوری که اگر استهلاک موجب شد که دیگه بول کان لم یکن باشه، بول اگر بخار هم شد به منزله زوال موضوعه. حالا که زائل شد موضوع، بخار بول اگر جمع شد و به صورت مایع مطلقی در آمد، این هم محکوم به طهارته. ولی معمولا فقها جرأت نکرد این حرف بزنن، کسی نگفته که بخار بول هم اگر جمع شد باز محکوم به طهارته. ولی استاد خویی میگه شما که گفتید بخار استحاله مایع اوله، خب فرقی نمی کنه، این مثل سگیست که در زمکدار نمک میشه، خمریست که با استحاله مبدل به خل میشه. چطور خمر با استحاله به خل هم طاهره هم خوردنش جائزه؟ خب اگر بول هم با تبخیر استحاله شد، خب مجددن اگر آبی از بول به دست بیاد، محکوم باید به طهارت و تطلاق باشه. اما اکثر بزرگان جرأت نکردن این حرف بزنن. خب اینجا همه گیر میکنیم فضلا، خب چکار کنیم؟ اگر واقعا استحاله را میپذیرید، باید با خودی درسته. اگر استحاله رو نمیپذیرید، خب پس چه فرقی کرد بین متنجس یا مضاف و این آب بولی که مبدل به میگید بولی که مبدل به بخار شده نجسه؟ خب باید بگید پس مضاف متنجس هم که مبدل به بخار شد اونم متنجسه. چرا اینطوره نمیگید؟ به نظر شما میتونه راهی پیدا کنیم برای این؟ خب مثلا اگر استهلاک در هر دو میت بگیم، هم در نجس بگیم هم در متنجس. خب انتشار پیدا کنه. بله. اما بعد از اینکه باز دوباره تبدیل شد به همون شی، به همون شی نه دیگه. شما میگید موضوع منتبی شد.
من نمیگم ماهیتش عوض شد. در حالت
تبخیر. خب شما دیروز تشریف نداشتی، امروز اول بحثم بودی. فرض برای این است که با استحاله میگی ماهیت عوض شده. اگر ماهیت عوض شد، دیگه اینی که دو مرتبه جمع شده این نیست. خب میدونم اگر تجزیه، پس باید بگید بخار. خیلی خب، پس باید بگید بخار استحاله چیز نیست، بخار به استحاله استحاله نیست. حالا خب این حرفی که دیگه بود که ما گفتیم، بله عرضم کردم اول بحث که از نظر فیزیکی هم این حرف قابل قبول نیست. بسیاری هم حتی مرحوم آقای آمیز هاشم آموری میگه به این که این همقانه نظر همقا این است که بول چیز. خیلی خود دیگه این حرفایی که دیروز گفتیم وقتی آدم یک روز میگه روز نمیگه اینطوری میشه. اینا همه بحثش گذشت و عرض رسوندیم. خب حالا بعد سید عجیبه، با این که قبول کرده استحاله را، بعد میگه به این که بخار مضاف ایزن مضافه، اینه در مسئله سوم اینطور میفرمان سید: المضاف المسعد مضافون. ای آقای گاهی از آقایون حرفایی که قبلا گفتن یادشون میاد، نمیدونم چه یا ما نمیفهمیم. مرحوم مجلسی میگه آقایونم اصولی این حرفایی که در اصول گفتن در فقه به کار برد نمیه، عمل نمیکنن برد چون که در اصوله. حالا شما گفتید که بخار استحالهه، در نتیجه اگر نمشه این متنجسی بخار شد، اون بخار طاهره، حتی آبی هم که دو مرتبه تأمین میشه اون آب هم حکمش طهارته. اینو گفتی دیگه. چطور باز در این مسئله سوم میفرمایید به این که مضاف مسعد مضافون؟ یعنی اگر آب انگوری مثلا مبدل شد به بخار، دو مرتبه بخارها جمع شد، این همون آب انگور اوله. در نتیجه خمری اگر بخار شد، با بخار شدن و دو مرتبه جمع شد قطرات بخار و به صورت مایع در آمد، بازم خمره. خوشتو اگر شما قبول کردید که بخار استحاله است، خب پس چیزی که بعد از بخار جمع آوری میشه این دیگه اون اولی نیست، زیرا به قول شما بخار استحاله خمره یا استحاله مایع مضافه. خب دو مرتبه اگر چیزی جمع شد این دیگه این حبلی نیستش که. درست. حالا یک دو تا مثال بزنید که ما بعد حکومت کنید. اگر مضاف ما به وسیله گل مضاف شده بود، مثلا یه آبی را مقدار زیادی ترش خاک ریختیم، بعد مبدل شد به یک گلالو، آب گلالو، اگر این آب گلالو تبخیر شد و بعد در زیر خاکا موند و آب رفت بالا متصاعد شد جمع شد، این آب را میگید آب مضاف الان؟ بله
آب مطلق میشه،
قهرن آب مطلق میشه. یعنی شما اگر اضافه شدن به خاطر گل بود، حالا که متصاعد شد این آب خالصه، دیگه نمیگید الان هم مضافه. خب این اگر در اینجا این را پذیرفتید، میگیم حالا آب پرتقال هم اگر بنا شد متصاعد شد باز هم، یا بهتر مثال بزنیم آب گلاب اگر متصاعد شد، به قول شما اون بخار دیگه غیر از اون آب اولیه، حد اکثر این بخار آبی است که معطره. خب بنا نبود که آب معطر از اطلاق خارج بشه. این چه فرقی کرد با آب گلالودی که بعد ما او را تبخیر کنیم گل بماند و آب بالا بیاد، یا گلابی که ما بجوشانیم دو مرتبه همون قطرات گلاب به صورت آب مضاف مطلق در بیاد فقط فرقش اینه که این دومی معطره، اولی هم بوی خاک داره، منتها اولی که آب گره بوی خاک را داره چون قبلا قرینه با خاک بود، دومی بوی گل را داره چون از گلاب گرفته شده بود. نه دیگه مضاف نمیشه، مگه ما گفتیم هر آبی که بوی گرفته که مضاف میشه؟ مضاف نمیشه که. البته مگر اینکه از این قبیله بشه، عرق خمری رو کسی بجوشاند و بعد عرق او جمع بشه، خب عرق او هم باز چون مسکره خودش محکومه به نجاسته و محکومه به حرمته، اما اگر مسکر نبود عرق به حدی رسید که 100% به اصطلاح ماده اسپرت همین چیزی را داره، الکلی را داره، دیگه در اون صورت میگیم این شیء جدیده، پس با عرق اول فرق داره، لذا میگیم محکوم به طهارته، منتها چون کشنده است حرام خوردنش. مشکوم الکی الکل خالص خوردنش حرامه به خاطر اینکه کشنده و الا نجس هم نیست. چرا؟ چون خمر نجس بود، خمری که به صورت عرق در بیاد چون باز هم مسکره میگیم نجسه، اما اگر این خمر تجزیه شد فقط با جوشش زیاد الکل تنها باقی مون، میگیم جون صورت نوعیه تغییر کرده، باید بگیم الکل محکوم به طهارته. معلوم شد آقایون؟ پس ببینید اثر عملی این بحث خیلی زیاده، که به راستی اگر ما گفتیم بخار استحاله است و بخار را مبدل شدن مایع به بخار را تبات انجماد مایع فرق بگذاریم، بگیم در انجماد صورت نوعیه عوض نمیشه ولی در بخار صورت نوعیه استحاله میشه، حالا که استحاله شد یکی از مطهرات هم استحاله بود، اثر عملیش فضلا در حاصل از بخار زیاده، اولا دیگه اون بخار متنجس نیست، اولا ثانیا این بخار اگر به صورت آب مطلق در آمد ولو حتی بخار بول باشه محکوم به آب مطلقه و محکوم به طهارته. نه عرق چون بازم مسکره، میگن عرق عبارت است از مسکری که 10% ماده الکلی داره،
حرام هست اما پاکه یا نجسه؟
نه نجسه که، چون هر مسکر مایه این نجسه،
چون در انگور میگن که اگه جوش بیاد خوردنش حرام اما پاکه.
معلومه دیگه، هر چیزی که به هر چیز قیاس میشه که، انگور اگر بجوشه و نرسد به حد اسکار میگیم آب انگوره، آب انگور پاکه، هم پاکه هم خوردنش حلاله، اما اگر رسید به حق فقا که میگن فقا 5% ماده الکلی داره، خم 10% ماده الکلی داره، عرق 30% یا بیشتر ماده الکلی داره، ولذا اونم مسح کننده، اما الکل 100% یا 90%ش الکله، این الکل دیگه کشنده و مسکر نیست، لذا میگیم او محکوم به نجاست هم نیست، محکوم به حرمت هم نیست، بلی از باب این که مثل سمه از اون جهت میگیم خوردنش حرامه. خب پس مسئله فضل روشن شد، اثر عملی این بحث هم خود روشن شد، حالا به نظر ما که بخار با اصل ماده یکی فرقی هم نمی کنه، طبعا اون آثاری که برش مترتب میشه تا مادمی که اسر حرج نباشه میگیم همون ماده بول اولیه است، آثار بر اون مترتبه، و اگر هم ما به اسر حرج شد اون بس دیگریه. خب فقط یه مطلب دیگر مطرح کنم که خودتون روش کار کنید انشاءالله. ما اون مطلب اینه که حالا اگر شیء قبل شک کردیم که مضاف یا مطلقه، یه مایه الان مقابل ما موجوده، نمیدونیم این مایه مضافه یا این که مثلا آب پرتقالیست که تهنشین شده ماده پرتقالیش بالاش فقط مونده، یا آب انگوریست که تهنشین شده این بالا مونده، یا نه این آب مطلقه. خب اگر شک در اینجا دو قسم فضلا، یه مرتبه شک در شبهه موضوعیه است و اخرى در شبهه حکمیه. اگر شبهه موضوعیه باشه این بر دو قسمه، یعنی ما میدانیم که آب انگور مضافه، آب عادی هم آب مطلقه، اما این مایه‌ای که الان ما در بیابان باش روبرو شدیم شک داریم که مضاف یا مطلقه. اگر حالت سابقه اش مضاف بود الان شک داریم، استصحاب همون حالت سابقه را میکنیم، میگم مضافه. اگر حالت سابقه اش مطلق بود و شک کردیم، استصحاب میکنیم حالت مطلقه را. یا فرض کنید اگر یه مقدار آبی ما داریم و مقداری توش نمک ریختیم، اما نمیدونیم این به حال مضاف در آمده یا نه، طبعا چون حالت سابقه معلومه استصحاب حالت سابقه را میکنیم. حالا اگر حالت سابقهش معلوم نبود، مثل که رسیدیم تو بیابان برخورد کردیم به مقدار آبی در یک قدیری، نمیدونیم این حالت سابقش مضاف بوده یا حالت سابقش مطلق بوده، اینجا چه باید کرد آقایون؟ اینجا چون شک داریم اصالت و طهاره در آب جاری میشه، اما آیا این آب رافع حدث و رافع خبث هست یا نه، چی جواب میدید؟ بله؟ چرا؟ چون با شک داریم که آیا مایی که محدث بودیم با این آب وضو گرفتیم، شک میکنیم که آیا حدث ما مرتفع شد یا نشد، استصحاب میکنیم بقاء حدث و بقاء خبث را. این در شبهه موضوعیه تا برسیم به شبهه حکمیه. والحمدلله.